بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف في شرحه: فهذا الامكان يقابل جميع الضروريات الذاتيه والوصفيه والوقتيه، وهو احق بهذا الاسم. بحث المواد ثلاث هستیم و امکان رو به عنوان یکی از مواد طرح کردیم. گفتیم امکان به معنای خاص یکی از مواده، و بعد توضیح دادیم که امکان عام هم میتواند معنای دیگری برای امکان باشد. بعد باز اضافه کردیم که یه امکان دیگری هم داریم که بهش میگیم امکان اخص. امکان اخص اون امکانی بود که همه انها ضرورت رو به جز ضرورت رشد محمول رو برمیداشت، هم ضرورت ذاتی رو، هم ضرورت وصفی رو و هم ضرورت وقتی رو، هر سه رو نفی میکرد. این رو بهش میگفتیم امکان اخص. اینو قبلا در سلام خودمون توضیح دادیم، بعد در سلام ابن سینا هم گفتیم، حالا میخوام شرح خواجه رو بر سلام ابن سینا در اشارات بیان کنیم. بله، ضرورت به صرف محمول با امکان اخص جمع میشه. مثلا این که من استثناء کردم ضرورت به صرف محمول رو، به خاطر اینکه این ضرورت با امکان اخص نفی نمیشه. مثلا وقتی میگیم، ما مثال میزنیم برای امکان اخص به کتابت، کتابت برای انسان امکان اخص داره، یعنی نه ذاتن واجب است نه ضروری است، نه در وقت خاصی ضروری است و نه با وصفی از اوصاف انسان ضروری میشود، ولی فقط در حالتی که انسان رو مشروط به کتابت کنید کتابت برای ضروری میشه. اما همین کتابتی که با شرط قرار گرفتن و کنار موضوع واقع شدنش ضروری می شود برای انسان، همین امکان اخص دارد برای انسان. پس معلوم می شه که ضرورت به شرط محمول با امکان اخص قابل اجتماعه. یعنی این کتابت هم می تواند ضرورت به شرط محمول درست کند، و هم در حالی که ضرورت به شکل محمول درست کرد نسبت به انسان امکان اخص دارد. پس امکان اخص با ضرورت به شکل محمول جمع می شود. به این جهت است که من عرض کردم این امکان اخص همه ضرورت ها را به جز ضرورت به شکل محمول نفی می کند. اینا چون دیروز توضیح داده شد دیگه الان تکرارش لازم نیست. فقط خواجه اشاره می کند به دو مطلب. مطلب اول این که این امکان بر این قسم سوم اولا از اسم اول و دومه، یعنی این اسم رو که امکان است اگر به قسم سوم بدیم اولاست از اسم اول و دوم، چون در قسم اول و دوم هر دو با ضرورت سازگارند. اسم دوم که امکان عام باشه که اصلا شامل ضرورت میشه، یکی از مصادیق ضرورته. گفتیم یه نوع امکان عام داریم که شامل وجود میشه، یه نوع امکان عام داریم شامل امتناع میشه، یعنی هر دوشون شامل ضرورت میشن. پس امکان عام که با ضرورت چنان نزدیکه که شامل ضرورت میشه، بنابراین به سمت به یکی از دو طرف که طرف ضرورت الوجود یا ضرورت العدم است میل کامل داره، در این حال بهش میگین امکان. با اینکه به یکی از دو طرف که ضرورت الوجود است یا ضرورت العدم است میل کامل داره، با وجود این بهش میگین امکان. امکان خاص اگرچه خود به لحاظ ذات نه به طرف ضرورت الوجود میل دارد نه به طرف ضرورت العدم و مشتمل بر هیچ یک از این دو ضرورت ها نیست، ولی با ضرورت وقتیه و ضرورت وسیله سازگاره. یعنی کسوفی که برای خورشید امکان خاص داره در یه وقتی ضروری میشه، یا تغییری که برای این موجود امکان خاص دارد با شرط حرکت برای این موجود ضروری میشه. پس در امکان خاص هم یه نوعی ضرورت دخالت میکنه، ولو مصداقش نیست، مثل امکان عام نیست که ضرورت مصداقشه، ولی بالاخره یه نوع ارتباطی با امکان خاص داره. با وجودی این امکان خاص رو ما امکان مینامیم. اگر اون امکان عام که مشتمل بر ضرورت است میتواند امکان نامیده شود، و اگر این امکان خاص که مشتمل با ضرور بر ضرورت نیست ولی با ضرورت احیانا سازگاره میتواند امکان نامیده شود، امکان اخصی که همه نوع ضرورات رو دست می کند و به هیچ کدوم از دو طرف، یعنی ضرورت الوجود و ضرورت العدم، تمایل ندارد، بلکه به وسط این دو تا داره نزدیک میشه، به طریق اولا لایق است که اسم امکان بشاره شد. اگر اون دو تا لایق اسم امکانن با اینکه نوعی با ضرورت مرتبطند، این یکی که هیچ نوع با ضرورت ارتباط نداره به طریق اولا قابلیت دارد که اسم امکان بشاره شد. این مطلب اولیست که خواجه در این شرحش میاد. مطلب دومی که خواجه داره اینه که چرا مصنف گفت که ان این امکان اخص است، نگفت اخص است. که ان رو برای چی آورد؟ که این مطلب رو بعدا که رسیدیم عرض میکنم. حالا یه تیکر که خارجی گفتم از رو بخونم، صفحه 630 هست، این صفحه اول. و قال المصنف فی شرحی، یعنی در شرح اشارات یا در شرحی که خودش در اشارات نوشته، این که میگفته فهذا الامکان، که معنای سوم امکان است، یقابل جمیع از ضروریات، مقابل همه ضروریت ها هست، همه ضروری ها هست، یعنی از ذاتیه ولوستیه. این از ذاتیه ولوستیه رو بدل از ضروریات میگیریم یا عرض بیان میگیریم. تمام ضروری، این امکان مقابل تمام ضروریات هست، یعنی مقابل با ضرورت ذاتی، ضرورت وستی و ضرورت وقتی. و هو، یعنی این امکان به معنای سوم که ما اسمش امکان اخص گذاشتیم، احق است به هازل اسم، یعنی بالامکان، من المذکورین قبله، از اون دوتا امکانی که قبل ذکر شدن. دوتا امکانی که قبل ذکر شدن، اولی امکان خاص بود، دومی امکان عام بود. این امکان سوم که ما اسمش میذاریم امکان اخص، به هازل اسم، یعنی به امکان، احق است از اون دو امکانی که قبلا ذکر شدن. چرا احق است؟ زیرا اون دوتا جوری با ضرورت مرتبطند، ولی این سومی هیچ جور با ضرورت مرتبط نیست. امکان اونیست که در وسط ضرورت این باشد، این سومی وسط بودنش از اون دوتای دیگه بیشتره، پس صلاحیتش برای امکان بیش از اون دوتاست. لأن الممکن به هذا المعنى اقرب الى حق الوسط بین طرف الایجاب و وسط. این بین متعلق به وسطه، وسطی که بین طرف الایجاب و سلب، منظور از ایجاب ضرورت وجوده، منظور از سلب ضرورت عدمه. این امکان، این بله ممکن، ممکنه به این معنا به حق وسط نزدیکتر است تا اون دو تا امکان دیگه. اون دو تا امکان دیگه آمدن تو وسط، ولی به حق وسط، به حقیقت وسط، به اون مرکز نرسیدن. اما این به مرکز خیلی نزدیکه، این سومی از اونها نزدیکتره. و چون که ممکن اونیست که در وسط قرار بگیره، پس این سومی به اسم امکان الیق است تا اون دو تا، چون این به وسط نزدیکتر شد. مثالی که برای امکان اخص زده میشه، کتابت نسبت به انسانه، زیرا کتابت نسبت به انسان هیچ یک از ضرورات سلاس رو نداره، نه ضرورت ذاتی دارد که نسبت به ذات انسان ضروری باشد، نه ضرورت وقتی دارد که در وقتی برای انسان ضرورت داشته باشه، نه ضرورت وصفی دارد که انسان با وصف غیر کتابت بخواد این کتابت رو به ضرورت داشته باشه. بله، فقط ضرورت به شرط المحمول داره که انسان به شرط کتابت، کتابت برای ضروری است که اون عرض کردن این در واقع ضروری نیست، این همون ممکنه، چون ضرورت به شرط المحمول ولو ضرورت نامیده میشه ولی واقعا اون محمولش لازم نیست ضرورت باشه. ممکنه یه وقت ضرورت داشته باشه، مثلا میگه الانسان به شرط حیوانی حیوانه، این ضرورت ذاتی است که به شرط المحمول هم قرار استادی. به شرط المحمول بودن ضرورت، ضرورت تام نیست، اون حالا ضرورت ذاتی یه ضرورته. این به شرط المحمول میخوام عرض کنم با امکان چون سازگاره لطمی به امکان وارد نمی کنه. حالا اگر ضرورت، اگر امکانی داشتیم که ضرورت به شرط المحمول رو هم سلب کرد، البته نداریم، الان اگه داشتیم امکانی داشتیم که ضرورت به شرط المحمول سلب کرد، این اقرب الی حق الوسط نیست، درست تو حق الوسط واقع شده، اگه همچه امکانی داشتیم و نداریم البته. وقت یومش سلفیه، یعنی در امکان اخر مثال زده میکرد بالکتابت الانسان، زیرا طبیعت انسان نسبتش مساویش به وجود کتابت لهو، یعنی الانسان، یا لاوجود ها، یعنی لاوجود الکتاب الانسان، نسبت انسان به هر دو مساویش، با کتابت و لا کتابت هر دو یک نسبت دارد، یعنی کتابت برای او هیچ نوع ضرورتی ندارد، پس میتوانیم کتابت رو امکان اخص قرار بدیم برای انسان. ضرورت ازلیه رو مطرح نشد احتیاجی نبود، چون که وقتی چیزی تونه ضرورت ذاتی رو برداره، ضرورت ازلی رو به طریق اولا برمیداره. اصلا بحث ما در این امکانی که داریم مطرح میکنیم درگیری با بله ضرورت هاست، ضرورت ازلی هم هست، منتها وقتی ضرورت ذاتی از بین بره ضرورت اولی به طریق اولا. بله مرد بازم درست ممکنه دخالتی نداره، ولی بالاخره امکان اون ضرورت رو مزه میبره، جایی که امکان باشه ضرورت ازلی هم نیست، ولی احتیاج نبود بگیم ضرورت ازلی نیست، چون که ضرورت ذاتی وقتی نباشد ازلی به طریق اولا دیگه نیست. اما با نفی ذاتی یا نفی وصلی یا نفی وقتی اونای دیگر نمیشه نفی، با نفی ذاتی ازلی نفی میشه، با وصل با نفی وصلی ذاتی نفی نمیشه. البته الان بحثیم واله اصل بحث درباره ممکناتی تنها نیست، ولی الان بحث ما در ممکناته، چون الان بحث ما در ممکناته به این مناسبت هم میشه گفتش که ضرورت ازلی اصلا مطرح نشده به خاطر اینکه از بحث ما بیرون بوده. اون ضرورت هایی که با امکان میتوانند جمع شدند و امکان اونها رو نفی میکند اونها مطرحند، ضرورت ازلی اصلا کنار امکان نمیاد چه با امکان دفع بشه، ولی این ضرورت های دیگر با امکان یه جوری میتونن مرتبط بشن، آخه امکان سلبشون میکنه، اینی که ضرورت ازلی به ما تر نشد. مطلب دومی که در اینجا خواجه اشاره میکنن و از عبارت به توضیح عبارت مصنف قرار میدن اینه که مصنف گفت که ان ممکن به معنای سوم اخص است از ممکن به اون دو معنای قبلی، که ان اخص است گفت، نه اینکه اخص است، لفظ که ان آورد، لفظ که ان رو برای چی آورد؟ چون خواست بفهمونه که در اینجا جای اهم بودن و اخص بودن، جای آمودن و خاص بودن نیست، ولی چون یه مناسبتی با آم و خاص دارد ما تعبیر به اهم و اخص میکنیم، پس واقعا اهم و اخصی نیست که ان اهم و اخصه. توضیح مطلب اینه که اگر یک معنا باشد یا یک لفظ باشد، یک لفظ باشد که بر معنای واحدی دلالت کند، منتها گاهی چون بدون قیده است افراد بیشتری از این معنا را شامل شود و گاهی چون با قیده است افراد کمتری از همون معنا را شامل شود، در این صورت آمخواست تحقق پیدا می کند. مثل این که مثلا فرض کنید که یه دفعه بگیم رقبه، یه دفعه بگیم رقبه مومنه. رقبه و رقبه مومنه هر دو بر یه معنا اطلاق میشن، یعنی بر موجودات انسانی. من تا یک بار این رقبه رو مقید نمی کنیم به مومنه، افراد بیشتری رو از معنایی که دارد شامل می شود. یه دفعه مقیدش می کنیم به مومنه، افراد کمتری از همون افراد رو شامل می شود، نه افراد دیگر. پس عام و خاص لفظی است که بر معنای واحد دلالت می کند، منتها گاهی تمام افراد اون معنا رو شامل می شود یا بیشتر رو، گاهی بعضش رو کم تر رو. اون وقت ما می تونیم بگیم این لفظ در وقتی که این قید داشته باشد می شود اخص یا خاص، اگر نداشته باشد می شود اعم یا آم. در ما هنوز اینطور نیست. امکان آم یه معنا دارد، امکان خاص یه معنای دیگر، امکان اخص یه معنای سوم. این ستا در لفظ امکان شریکن، نه در معنای خاص، یه نه در یه معنایی. یعنی اشتراک در اینجا اشتراک لفظیه، لفظ امکان بین اینها شریکه. اون ستا معناست که بر هر سه معنا ما امکان رو اطلاق میکنیم. یه معنا فردش بیشتره، یه معنا فردش متوسطه، یه معنا فردش کمتره. وقت ما تعبیر میکنیم به چون که اون افرادش کمتره ازش تعبیر میکنیم به اخص، ولی در واقع اینجا جای اخص و اهم نیست. اخص و اهم در جایی است که یک لفظ ناظر باشد به یک معنا، گاهی طوری باشد که تمام افراد این معنا رو شامل شود، گاهی طوری باشد که بعض افراد رو شامل شود. اینجا میشه آن مخواست. اما اگر دو معنا داشتیم و دو تا لفظ مشترک داشتیم، یعنی یک لفظ داشتیم و دو معنا، افراد یک معنا بیشتر از افراد معنای دیگر بودن، نمیتونیم بگیم که این لفظ نسبت به اون افراد بیشتر اهم است. اگر شامل افراد بیشتر شود اهم است و اگر شامل افراد کمتر شود اخص است، بلکه باید بگیم که ان اهم است که ان اخص است. چون در مانحنفی این چنین بود که امکان سه لفظ بود یا دو لفظ بود برای دو معنا، حتی سه لفظ بود برای سه معنا، یه این جهت مصنف بله برای سه معنایی که یک معنا افراد کمتر داشت یک معنا افراد بیشتر داشت، یه این جهت مصنف نگفت این یکی اخص است اون یکی اهم، گفت که انه اخص است. سن بقال ما هم همین کار کردیم، ما هم در باره مصداق ما مفهوم رو عام نکردیم، ما مفهومی رو عام یا مفهومی رو خاص نکردیم. گفتیم که لفظ باید مفهوم واحد داشته باشد، این مفهوم واحد اگر مصادیق بیشتر داشت میشه اهم، مصادیق کمتر داشت میشه اخص. مفهوم رو ما اهم و اخص نکردیم، به لحاظ مصادیقش اهم نکردیم و اخص نکردیم. گفتیم که اگر مصادیق بیشتر داشت میشه اهم، اگر مصادیق کمتر داشت میشه اخص. حالا اگر دو مفهوم بود، یکی مصادیقش اهم بود یکی مصادیقش اخص بود، مثلا جا یکی مصادیقش بیشتر بود یکی مصادیقش کمتر بود، اینجا اصلا جای اهم و اخص نیست. مثلا فرض کنید یه مفهوم شمس داریم یه مفهوم سیاره داریم، بنابراین نظر قدیمی شمس یکی بیشتر نیست، سیاره هفت تا، بله سیاره بزرگ شمس 6 تاست. خب آیا میتونیم بگیم که هر دورم ما فرض کنید که مضیع بنامیم، نه مستفی، نه منیف، نه مستنیف، بلکه مضیع بنامیم. چون مضیع رو رائج است که اطلاق می کنن بر اونی که نورش تصویه، ولی گاهی هم به قول ابن سینا اطلاقش می کنن بر اعل، همونی که نورش تصویه، همونی که نورش ذاتیه. خب وقتی گفتیم مضی، هر هفتا رو می کنه، خورشید رو و بقیه. حالا دوباره آمدیم گفتیم مضی و اراده کردیم مضی ذاتی رو، فقط خورشید رو میگیره، بقیه نمیگیره. اینجا میتونیم بگیم مضی با این لحاظ عام است، با این لحاظ خاص. چون یه معنا لحاظ کرد. اما اگر از مضی اراده کرده باشیم ما نور هو ذاتیون، دوباره در یک اطلاق دیگه اراده کرده باشیم ما نور هو کسیون، دو تا معنا داریم، یه لفظ داریم، یه لفظ داریم، دو معنا که یک معناش خورشید شامل می شود، یک معناش شش تا سیاره دیگر شامل می شود. آیا در اینجا میتونیم بگیم مضی در اون معنا خاص است، در این معنا عام است؟ نمیتونیم بگیم، با اینکه مصادیق مختلف هست، یعنی چون دو تا معناست نمیتونیم بگیم، یعنی این معنا با اون معنا جداست، این مصداق خودش رو داره، اون مصداق خودش رو داره، اینجا عام خاص نیست. اگر البته گاهی این کارو میکنیم، مقایسه میکنیم، ولی این عام خاص واقعی نیستن، عام خاص کأنه هستن، یعنی کأنه و اعما خصن. و الا یک معنا رو شما باید ملاحظه کنید، گاهی ببینید مصداق فصیح دارد بگید اعما است، گاهی مصداق قلیل دارد بگید اخصص، مثل همون رقبه که مثال زدن، یا مثل فرض کنید که العلماء که اگر قید عدول داشت خاص میشه، اگر قید عدول نداشت عام میشه، ولی در هر صورت معناش واحده، معنای علماء در هر دو حالت واحده، یک بار مقید شده به عدول، یک بار مقید نشده، اون باری که مقید شده میشه اخص، اون باری که مقید نشده میشه اخص. اما اگر شما دو معنا داشته باشید، ولی اون دو معنا خیلی به هم نزدیک هم باشن، دو معنا داشته باشید، یکی مصادیق بیشتری که مصادیق کمتر، نمیتونید بگید اون که مصادیق بیشتر دارد، نمیتونید بگید اون که مصادیق بیشتر دارد عام است و اون که مصادیق کمتر دارد خاص است. مگه بگید که انه عام است که انه خاصه؟ مصنف در اینجا دیده امکان این چنینه، یعنی دو معنا داره، امکان اخص با امکان عام و خاص دو معنا دارن و به اشتراک لفظی هر دو امکان نامیده میشن، نه یه معنای مشترکی را ما امکان نامیده باشیم که در هم در امکان عام هست هم در امکان خاص. دو معنای جدا رو به لفظ واحد که امکان نام گذاشتیم، این دو معنا ولو یکی افرادش بیشتر است یکی افرادش کمتر است، اینا عام و خاص حقیقی نیستن، که ان عام و خاص. مثلا به این جهت گفته که ان این امکان اخص است از اون دو تای قبلی. ثم قال، یعنی ثم قال خاجه، و اینما قال ابن سینا فکه انهو اخص من الوثین. چرا ابن سینا اینطور گفت؟ چرا گفت که انهو اخص ولم یقل و هو اخص من الوثین؟ چرا هو اخص نگفت که انهو اخص گفت؟ یعنی اصلا چرا که انه رو آورد؟ لأن الاخص والاهم هما اللذان، یعنی دو لفظ، بله هما اللذان یدلان، دو لفظی هستن، یا بله دیگه دو لفظی هستن که دلالت میکنن بر معنای واحد و یختلفان به این که احد هما اقل تناولا من الاخر است. اقل تناولا یعنی اقل شمولا، یکی شمولی کمتر از دیگریش، اینو میگیم عام و خاص واقعی. اما اذا دل احد هما، یکی از این دو دلالت کند، البته اللذانه من کنایه از لفظ قرار افتادم و ظاهرن هم همینطوره، کنایه از لفظ قرار داده میشه. حالا اگه یه وقتم اما از لفظ بگیرینه شاید مشکل نداشته باشه، اگر داشته باشه. اما اذا دل احد هما، یکی از این دو شیء دال دلالت کند بر بعض ما یدل علیه الاخر، بر بعض مصادیقی که اون دیگری دلالت میکند به اشتراک لفظ، به اشتراک لفظ متعلق به ید اللفت. اگر یکی دلالت کند بر بعض اون چیزی که دیگری دلالت می کند به اشتراک لفظ، فإنه لا یقال له، لا یقال له، این دوتا نقطه‌ای که گذشته بعد از لهو باید بذاره، نه قبل از لهو. فإنه لا یقال له، به چنین لفظی گفته نمی شود که انه اخص من الاخر، چون دوتا معنا داریم، چون دوتا معنا داریم، ولی یک معنا فردش کمتره، یک معنا فردش بیشتره، ولی اخص و ان، اخص و ان حقیقی تحقق نمیده، ولی محقق نمی کنه هر مؤخص حقیقی رو، بلکه همونطه که ابن سینا گفته که ان اهم و که ان اخص رو میشه کنه. خب این مطلب تمام شد. قسم سوم از اقسام امکان، امکان اخص شد که فرق داشت با امکان خاص و همچنین با امکان عام. حالا میخوام وارد قسم چهارم امکان بشیم. قسم چهارم امکان، امکان استقبالیه. که امکان استقبالی رو قوی تر از اون سه قسم قبل میدونن. اون سه قسم هم امکان هم، ولی ایشون امکان استقبالی رو، یعنی اصلا به طور کلی امکان استقبالی رو در امکان قوی تر میدونن، چون امکان اونیست که سلب ضرورت بکند. امکان استقبالی بیش از بقیه سلب ضرورت میکند، چون امکانهای قبلی که میتونن ناظر به گذشته باشن، ناظر به حال باشن، بالاخره با یه ضرورتی همراه هند. این سه یا در گذشته و حال موجود شده و ضرورت وجود پیدا کرده منتها ضرورت بالغیر، یا معدوم است از ضرورت عدم پیدا کرده منتها ضرورت عدم بالغیر، بالاخره یه جور ضرورت کنارش آمده. اما نسبت به مستقبل نه وجودش معلومه نه عدمش معلومه، یعنی نمیدونیم که مستقبل چی وضعی پیدا میکنه، نمیدونیم وجود میگیرد و ضرورت وجود ملحق میشه یا معدوم میشه به ضرورت عدم ملحق میشه. هیچ کدوم از اینا برای ما روشن نیست، چون هیچ کدوم روشن نیست و محتمل و احتمال میدیم که وجود داشته باشه، احتمال میدیم عدم داشته باشه، یعنی هیچ کدوم برای ما روشن نیست. به این جهت امکان در امکان استقبالی خالص‌تره، یعنی توسط به این از ضرورت این در امکان استقبالی خالص‌تره. البته بعدا روشن میشه که منظورمون این نیست که در آینده این موجود میشود یا نمیشود، در آینده معلوم است یا موجود است یا معلوم، پیش علم ما معلوم نیست. ما این امکان رو به لحاظ علم خودمون ملاحظه میکنیم نه به لحاظ خارج. این بعدا اینجا توضیح داده میشه. به لحاظ خارج در استقبال هم یا ضرورت وجود هست یا ضرورت عدم هست، کاری از این دوتا نیست. پس این امکان استقبالی بالاخره یا با ضرورت وجود همراه هست یا با ضرورت عدم همراهی. اما به لحاظ علم ما هیچ کدام از این دوتا ضرورت تعیین نمیشه، چون هیچ کدام از این دوتا ضرورت تعیین نمیشه، امکان به همون حالت توسطش باقی میماند. پس در امکان استقبالی امکان در ممکن بودن قوی تر از اون بقیه هست. حالا امکان استقبالی رو چطوری معنا میکنیم؟ در امکانهای دیگر ما شیئی رو که موضوع است متصف میکنیم به صفتی، حالا یا در گذشته یا در آینده، و این صفت رو براش ممکن میدونیم، در حالی که این موضوع این صفت رو یا گرفته یا نگرفته، یعنی یا ضرورت عدم رو داره یا ضرورت وجود رو داره. اما در امکان استقبالی شیء رو متصف به چیزی نمی کنیم، یعنی ممکن است متصف شدن. در جایی که ما شیء رو به لحاظ گذشته یا حال متصف کنیم، درسته متصفش می کنیم به امکان، یعنی میگیم این زید در گذشته و حال ممکن است متصف به امکان باشد، ولی وقتی میریم تو خارج میبینیم متصف بود یا متصف نبود، بالاخره اتصافش هست و نیست. در علم ما هم همینطور، در علم ما هم یقین داریم که قبلا متصف بود یا حالا متصف هست، یا قبلا متصف نبود حالا متصف نیست، بالاخره در علم ما هم و در واقع هم برای این موجود نسبت به گذشته یا آینده نسبت گذشته یا حال سلب و قائلیم یا ایجاب و قائلیم، هر کدوم که باشه ضرورته. ولی در این حال میگیم که این کتابت برای انسان یا برای ذکر امکان داره، با وجود این که یک ضرورتی پیش اون حاصله امکان رو ادعا میکنه. در امکان استقبالی اینطور نیست، شیء رو نسبت به حالی که در آینده میخواهد پیدا کند ملاحظه میکنیم، و چون حال آینده برامون روشن نیست، تساوی دو طرف پیش ما حاصل است. یعنی در احتمال ما مساوی است که وجود بگیرد، مساوی است که معدوم باشد. پس این تساوی احتمال نسبت به آینده در علم ما حاصل است، و همین تساوی میگوید که اسم این امکان رو امکان بگذار، اسم این حالت رو امکان بگذار. پس امکان استقبالی معلوم شد که چیست، و معلوم شد که این اسم امکان برای او علیق است از این اسم برای اون ستای قبلی. حالا عبارت توجه کنید، وقت تو خزو تو خز داریم، در حالی که باید یو خز باشیم. عبارت قبلی خواجه هم یو خز بود، وقت یو خز الامکان به معنی سلب ضروره انا حد طرف این، حالا وقت یو خز به نسبت علی استقبال. یو خز خوبه، شما یو خز داری؟ تو خز اگر تو خز باشی به ماده برمیگرده، ماده تو الامکان دیگه چاره نداریم. وقت تو خز و ماده امکان به نسبت علی استقبال که میشه امکان استقبالی. قال فل اشارات، ابن سینا در اشارات این چه میگفته؟ وقت یقال ممکنون و یفهم منه معنی آخر، اطلاق ممکن میکنیم و ازش معنای دیگری که امکان استقبالیش میفهمیم. و هو ان یکون الالتفات فل اعتبار لیس لما یوسف به شیء فی حال من احوال الوجود من ایجاب او سلب. من ایجاب او سلب بیان برای ما یا ما یوسفه. حالا التفات فل اعتبار رو دقت کنید، یعنی چی؟ ما وقتی سلبی میکنیم یا ایجابی میکنیم، در این قضیه به لحاظ واقع محمولی رو برای موضوع اعتبار میکنه. پس در هر سلب و ایجابی اعتبار ما هست. گاهی در این اعتبارمون التفات میکنیم به حالی که این مورد اعتبارمون نسبت به آینده دارد، وقت امکان استقبالی درست میشه. در این اعتبارمون گاهی التفات به حالی از احوالی است که شی در گذشته یا آینده داشته، گاهی هم التفاتمون به حالی است که این شی در آینده پیدا میکنه. هم در اون حالی که التفاتمون به گذشته آینده است میتونیم امکان را ادعا بکنیم، اگر اون محمول برای موضوع ضرورت وجود یا ضرورت سلب نداره. هم در وقتی که التفاتمون به حالتی از حالات این شی فی المستقبل است میتونیم ادعای امکان بکنیم، به شرطی که بازم عرض میکنم ضرورت نباشه. در هر دو حال میشه ادعای امکان کرد، و معناش اینه که معنای امکان اینه که این شی یعنی این محمول برای این موضوع فعل مستقبل ضروری نیست، به گذشته و حالش هم کار نداریم. ضروری نیست نه اینکه یعنی براش واقع میشه یا براش واقع نمیشه، در خارج یا واقع میشه یا واقع نمیشه. در علم ما براش ضروری نیست، یعنی ما براش هیچ کدوم از دو طرف رو ثابت نمیدونیم، ولو در واقع این داره به سمت ثبوت میره یا در واقع داره به سمت نفی میره، واقعش رو کار نداریم. قال فی الاشارات وقد یقال ممکن و یفهم منه معنی آخر غیر از این صفتی که قبلا گفتیم، و هو اون معنی آخر این است که ان یکون الالتفات فی الاعتبار لیسه لما یوسف، این لیسه لما یوسف مربوط به التفاته، التفاتی که ما در اعتبار خودمون داریم تعلق نگرفته باشد به ما یوسف به حسه فی حال من احوال الوجود، تعلق نگرفته باشد. لما یعنی لسلب و ایجابی که یوسف به حسه سه، یعنی در اینجا موضوعه. البته ما رو میتونیم کنایه از محمول قرار بدیم، یعنی لمحمول یوسف به الموضوع، ولی چون بعدن خودشون من ایجاب و سلب رو آورده، ما رو کنایه از ایجاب یا سلب قرار میدیم، فرقی نمی کنه چه کنایه از محمول قرار بدیم چه کنایه از ایجاب و سلب، فرق نمی کنه. چون ایجاب هم نیه ایجاب هم محمول رو الموضوع، سلب هم سلب هم محمول رو الموضوع، چه ایجاب و سلب بگیرید چه خود محمول بگیرید فرقی نیست. التفات در اعتباری که ما داریم لیسه لما یوسف، یعنی تعلق نگرفته به سلب و ایجابی که یوسف به الموضوع، یوسف به حسه یعنی یوسف به الموضوع، تعلق نگرفته التفات من به سلب و ایجابی که یوسف به الموضوع فی حال من احوال الوجود، که حال گذشته فی حال آینده، حاله یا گذشته فی حاله. من ایجاب و سلبن از کردم بیان برای مای مایوجبه، و همونطور که دقت کردید مای مایوجب رو معنی سلب و ایجاب گرفتم، دیگه احتیاج نیست من سلبن و ایجابن رو بیان کنیم. می توان گفت من ایجاب و سلبن بیان برای اعتباره، وقت ما در این صورت کنایه از محمول میشه. اینم میشه گفت معنا فرق نمی کنه. اگر من ایجاب و سلبن رو بیان برای ما بگیری ممکنه، بیان برای اعتبار بگیری و در اون صورت ما رو کنایه از محمول قرار بدیم، بازم ممکنه. معنا بنابر هر دو توجیه یکیست. بل به حسب الالتفات الی حاله فی الاستقبال، التفات در اعتبار مرتبط نشده به ما یوسف به حسه فی حال من احوال ماضی یا حال، بلکه به حسب التفات الی حال همیشه از فی الاستقبال، یعنی ما التفات میکنیم در اعتبار به حالی که این شی در استقبال داره. وقت اگر اون شی رو در استقبال غیر ضروری دیدیم میگیم ممکنان، یعنی ممکنان استقبالن، امکان استقبالی حاصل میشه. و اذا کان المعنا، همون معنایی که ما در استقبال ملاحظش کردیم، حالا هستی هست، وجوده، کتابت هستی هست، اگر غیر ضروری دل وجود باشد فی ای وقت فرز و لحوش المستقبل، در کیسی که از اوقات مستقبل ضروری دل وجود نشود، چون مستقبل هم عرض عریض داره، در کیسی که از حالات هست، در کیسی که از اون مقاطع هست، این معنا ضروری نباشد. اگر این معنا در هیچ از مقاطعی که مفروضن در مستقبل ضروری نبودن فهمه ممکنون، این معنا ممکن است. حالا این معنا چیه؟ معنا محموله یا موضوعه؟ هر دوش میتونه باشه. هازل معنا ضروری نباشد لیل موضوع، یعنی محمول. هذا المعنى یعنی محمول ضروری نباشد لیل موضوع، هذا المعنى ضروری نباشد یعنی خود موضوع، خود موضوع ضروری نباشد یعنی به ضروره محمول نداشته باشد. البته اولی شاید یه نقطه بهتر باشد. این حرف ابن سیناست که با این حرف امکان استقبالی رو هم طرح کرد و هم معنا و تفصیل کرد. اما حرف خاطر در شرح اشاره است. اگر شرحوها می گفت و اشارات برمی گردیم دیم، شرحوهو گفت، شرحیهی گفته می تونه به کتاب، به کتاب اشارات برگرده، می تونه به خود خواجه برگرده، به خود مصنف، در شرحی که مصنف نوشته بر کتاب اینطور گفته که شاید احتیاج به توضیح نداشته باشه. معنای چهارم است که شخص معتبر او را نسبت به آینده اعتبار کرده. چرا نسبت به آینده اعتبار کرده؟ زیرا دیده هر شیعی، هر محمولی نسبت به گذشته یا نسبت به حال، یا موجود است یا معدوم. چون وجود عدم رو نسبت به گذشته نسبت به شیع ادراک کرده، ادعای امکان رو در اونجا نبرده، بلکه نسبت به آینده ادعای امکان کرده. چون دیده در آینده وضع این شیء معلوم نیست که ثبوت دارد یا سلب دارد. قال المصنف فی شرحه و هذا معنى ذاب الامکان، معنی چهارم برای امکان، باور امکان الاستقبالی. و انما اعتبره من اعتبره، کسی که این امکان رو اعتبار کرده به این جهت اعتبار کرده که دیده اون دوتا امکان دیگر که میتوانند مربوط به ماضی یا حال باشند یه جوری با ضرورت کنار آمدن، بالاخره اون شاید در خارج همچنین در علم ما یا فلمازی موجود بوده یا معدوم بوده، همچنین فلحال یا موجود هست یا معدوم هست، پس یه جوری بالاخره با ضرورت همراه شده. اما امکان استقبالی هیچ جور با ضرورت همراهی نداره. چرا؟ چون واقعا معلوم نیست که به سمت وجود میره یا به سمت عدم. البته در خارج معلومه که به سمت وجود میره یا به سمت عدم، ولی ما امکان استقبالی رو برای خارج نمیخوایم. در ذهن ما معلوم نیست که آیا به سمت وجود میره یا به سمت عدم، لذا ذهن ما تساوی میبیند. تساوی امکان است، به این جهت ادعای امکان میکنند. پس این امکان رو ذهن من اعتبار کرد به خاطر اینکه نسبت به آینده نه ضرورت وجود برای این شی دید، نه ضرورت عدم دید، بلکه تساوی نسبتین رو دید. چون تساوی نسبتین رو دید، این امکان رو اعتبار کرد. و این نما اعتبره و من اعتبره، اعتبار میکند این معنای چهارم، یعنی برای امکان کسی که اعتبار میکند، یعنی کسی که اعتبار میکند به این جهت اعتبار میکند. لکل ما ینسب الی الماضی، لکون ما ینسب الی الماضی و الحال، اما موجودن و اما معدومن، اما موجودن و اما معدومن، خبر از تای کن. عبارت اینطور معلوم شد، اون چی که نسبت داده میشود الی الماضی و الحال من الامور الممکنه، اگه امر محال باشه که معلومه نسبت به ماضی نسبت به حال وجود نداره، اگه امر واجب باشد اینم معلومه که نسبت به ماضی نسبت به حال وجود داره، عدم نداره. اما اگر از امور ممکنه باشد در ماضی یا میتواند موجود باشد، همچنین در حال یا میتواند موجود باشد یا میتواند معدوم باشد، یعنی که از این دو حالت رو پیدا کرده، یا موجود بوده یا معدوم بوده، پس یه جوری به ضرورت نزدیک شده و همراه شده. لکون ما ینسب الی الماضی و الحال من الامور ممکنه، این من الامور ممکنه بیان ماست. امر ممکنی که نسبت داده می شود به ماضی یا موجود است یا معدوم، در ماضی و حال یا موجود است یا معدوم. سیکون و ساق من الوجود من ال سیکون و ساق من الوسط الی احد الطرفین، عبارت اینطور نیست، دارم از خارج عرض می کنم. سیکون و ساق من الوسط الی احد الطرفین، از وسط به سمت یکی از دو طرف رفته، بنابراین یه جوری با ضرورت همراه شده. اما در استقبالی اینچنین نیست، در استقبالی همون وسط مونده. سیکون و انما ساقها من حق الوسط الی احد الطرفین ضرورت ما، ضرورت ما فاعل ساق است. ضرورتی، حالا هر نوع ضرورتی، ضرورت وجود یا ضرورت عدم، این شی رو از وسط به عهد طرفین سوق داده و قهرن حالت ضرورت به او داده. والباقی علی امکان شیف لا یکون الا ما ینسب الی استقبال، اونی که ماضی است یا اونی که حاله، بالاخره به سمت یکی از دو طرف ضرورت رفته، اونی که باقی مونده بر امکان صرف و در همون وسط باقی مونده، نه به سمت ضرورت رفته، نه به سمت ضرورت وجود رفته، نه به سمت ضرورت عدم رفته، اون امکان استقلالیش. و باقی یعنی اون امکانی که باقی مانده بر امکان صرف و به هیچ کدام از دو طرف ضرورت تمایل پیدا نشده، لا یکون مگر امکانی که یا مگر حالتی که ینسب الی استقلال من الممکنات. من الممکنات بیان ماست. والباقی، این والباقی علف لام سلف به معنی امکان نیست، من امکان معنی کردم درست نبود. والباقی یعنی والممکن الباقی. والممکن الباقی علی امکان صرف لا یکون الا ما، یعنی الا ممکنی که ینسب الی استقلال. من دیگه من الممکنات رو بیان نمی کنم، چرا؟ چون بیان ما بودن و ما رو به معنی ممکن گرفتیم. ممکناتی که لا تعرف حالها، حالشون نمیدونیم، چون اگر حالشون رو بدونیم دیگه به نظر ما امکان استقبالی در وسط قرار نمیگیره، بازم بالاخره یا به سمت ضرورت وجوده یا به سمت ضرورت عدمه. اینو که لا تعرف گفته، لا تعرف گفته چون بعدا خواهیم گفت که امکان استقبالی به عرفان ما مرتبطه، به واقع مرتبط نیست. در واقع این شه یا ضروری الوجود است در مستقبل یا ضروری الادم است در مستقبل. در علم ما و در عرفان ما است که معلوم نیست کیست و احتمال هر دو در موردش می رود و لذا ممکن است. اینجا لا تعرف آورده تا به اون مطلبی که بعدن میاد اشاره کرده باشه. ممکناتی که لا تعرف حالها اتکون و موجودتن ازاهان وقتها، یعنی وقتی وقتش برسد موجود می شود، ام لا یکون یا موجود نمی شود. چون نمی دونیم درها آینده موجود می شود یا موجود نمی شود، ما مساوی قرارش می دهیم و ممکن حسابش می کنیم. پس الباقی علل امکان صرف این چنین موجودی است که ما وضعش را در آینده نمی دانیم. نمی دانیم موجود می شود یا موجود نمی شود، یا نمی دانیم حیوانیت فلان صفت براش حاصل می شود یا نمی شود. فرق نمی کنه چه وجودش و عدمش را ندانیم، چه مثلا صفت کتابت پیدا کردن و پیدا نکردنش را ندانیم، فرقی نمی کنه. عرض کردیم قبلا وجود و امکان و اینها اختصاصی به وجود نداره، در باقی مواد هم، در باقی امور هم میاد. و یکم بقی دنباله مطلبه ولی نمی رسیم به خونش، می دانیم سال جلسه بعد که این رو ما امکان اخص می نامیم. امکان نامیدیم تا حالا روشن شد چرا امکان نامیدیم. میخوام بگیم این رو امکان اخص هم می نامیم، منتها امکان برای اینکه فرق باشد بین امکان اخصی که معنی سوم بود و امکان اخصی که معنی چهارم بود مقایرش میکنیم به استقبال. اون سومی رو امکان اخص می نامیم مقاید به استقبال نمی کنیم، این چهارمی رو امکان اخص می نامیم مقاید به استقبالش می کنیم. حالا چرا اینو امکان اخص می نامیم و سزاوار است که امکان اخص نامیم، بحث بعدی مونه. تا حالا بیان کردیم که چرا امکان است، حالا میخوام بیان کنیم که چرا امکان اخص است. ان شاء الله بعدا سعی می‌کنیم.